پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درود و آرزوی بهترین ها برای شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم تندرست و ایمن باشید و با امید و اطمینان به روزهای بهتر اوقاتتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه 15 بهمن ماه از زمستان 1399 خورشیدی برابر با 3 ماه فوریه 2021 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم. در این پیام دوست برنامه گفتنی‌ها کم نیست رو خواهیم داشت و بعد از اون با خبرنگار همراه خواهیم شد. امیدوارم از شنیدن این بخش‌ها لذت ببرید. و برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید، یادآوری کنم که ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org، شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو زیر اسم پرژن BMS پیدا بکنید و با برنامه‌های رادیو پیام دوست در تماس باشید. و البته اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و پادکست برنامه‌ها رو هم میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org جستجو کنید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. خب یک بار دیگه در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به برنامه ای از مجموعه گفتنی ها کم نیست گوش کنیم که آخرین بخش این مجموعه خواهد بود. با هم بشنویم.
من کیمیا فروغی هستم، اومدم تا از قصه زندگی آدم ها بگم، آدم هایی که اهل همین زمینن، آدم های ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن. به نظر من همه ما آدم ها برای هدفی به دنیا آمدیم و چه عالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. روزی هست که دارم به حال بد دنیا فکر میکنم، به درگیری هایی که تو زندگی آدم هاست، به فقر، به بیماری، به این که هر کدوم از ما آدم ها شده که یک روزی، شده که یک باری به نقطه ای از ناامیدی رسیدیم. بعد از فکر کردن های زیاد از خودم پرسیدم اون چه نیروی قدرتمندیه که بعد از هر زمین خوردن باعث میشه دوباره سرپا بشیم. اون چه نیرویه که انقدر قویه که حتی گاهی نمیذاره زمین بخوریم. به کلمه امید رسیدم. فهمیدم درون همه ما آدم ها روزنه هایی از امید هست. امیدی که باعث میشه کم نیاریم، به جلو حرکت کنیم، پیشرفت کنیم. و فهمیدم دونه های امید، امید به زیستن، امید به بهتر شدن، امید به ساختن جهانی آری از فقر و غم و اندوه، هر روز تو وجود ما جوونه میزنه و کمکمون میکنه تا هدفمون و مسیرمون رو ادامه بدیم. این قسمت تسلیم نشو.
چیزی به عنوان شکست وجود نداره. شکست درست همون زندگیه که تلاش میکنه ما رو به جهت دیگه‌ای حرکت بده. وقتی شما تو مشکلی گیر میکنید، زمانی که اون مشکل فرا میرسه اصلا بد نیست که مدتی احساس بدی داشته باشید. به خودتون فرصت بیشتری بدید تا راجع به اون چیزی که فکر میکنید شاید از دست دادید احساس ناراحتی کنید. اما بعد از این راه حل اینه: از هر اشتباهی درس بگیرید، چون هر تجربه‌ای که با اون مواجه میشید به شما درس میده و شما رو مجبور میکنه تا بیشتر خودتون باشید. من میدونم، من یقین دارم که درون هر یک از شما نوری وجود داره که اگه به اون اجازه بدید، ذات شما، ذات همه انسانها رو روشن میکنه. از خودتون نپرسید که دنیا به چه چیزی احتیاج داره. از خودتون بپرسید چه چیزی باعث میشه تا سرزنده باشید و بعد اون رو انجام بدید. چون اون چه که جهان نیاز داره مردمی هستن که سرزنده موندن.
Don't ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive and then go do that. Because what the world needs is people who have come alive.
صدایی که شنیدید قسمتی از سخنرانی یکی از معروفترین زنان دنیا، اوپرا وینفری بود. اوپرا گیل وینفری تو سال 1954 در میسیسیپی، یکی از ایالت‌های جنوب آمریکا، به دنیا آمد. پدرش ارتشی بود و مادرش نظافتچی منازل. اوپرا از همون اوایل کودکی با سختی‌های زندگی آشنا شد. با جدا شدن پدر و مادرش از هم به مدت 6 سال همراه با مادر بزرگش زندگی کرد و خوندن و نوشتن رو از اون یاد گرفت. اوپرا کودکی خیلی سختی داشت. وقتی که فقط 9 سالش بود مورد کودک آزاری و تجاوز قرار گرفت و تا سالها این درد رو درون خودش پنهون کرد. با تمام این مشکلات اما تونست به صورت جهشی 2 سال از مدرسه‌اش رو پشت سر بذاره و در مدرسه دانش آموز نمونه و محبوب معلم‌ها بشه. اوپرا وینفری 13 سال داشت که برای ادامه تحصیل تو مدارس معتبری که برای سفیدپوستان بودن تو اطراف شهر کمک هزینه دریافت کرد. تو نوجوانی هم به خاطر مشکلات و ناسازگاری هایی که با مادرش داشت از خونه فرار کرد و بعد راهی خونه پدری شد. مشکلات مالی و دردهای کودکی و سختی های زندگی تأثیری روی اوپرا برای ادامه دادن مسیرش نذاشتن. اون بسیار آسیب دیده بود و مورد آزار و اذیت های زیادی قرار گرفته بود. اما به خودش قول داد که زندگیش رو تغییر بده. پدر اپرا هم که یک ارتشی سرسخت بود، تو این راه به دخترش کمک کرد تا بتونه زندگی خودش رو از نو بسازه.
نه یه برگم از یه جنگم، نه یه موجم از یه دریا، نه یه سنگی از دل کو، نه یه قطره از یه رویان، نه یه لحظم از یه تخمیم، نه یه سطرم از یه دیوان، نه یه خطم از یه تصویر، نه یه جورم از یه دیوان. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تهران، که سر دو راهی شک یه طرف برم به اجبار. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار. از یه قصه، نه یه نختم تو الف با، نه یه نوتم تو یه قطعه، نه یه نخم میون دیگ با.
اپرا وینفری در ابتدا تصمیم به ادامه تحصیل گرفت و پدرش هم اون رو تشویق و حمایت کرد. اون مجبور شد هر هفته یک کتاب بخونه و در موردش بنویسه. اپرا همیشه شاگرد زرنگ مدرسه بود و باز هم تونست جزو شاگردای محبوب مدرسه شناخته بشه. اپرا به تیم سخنرانی تو مدرسه پیوست و تو مسابقه ملی شرح نمایش نفر دوم شد. برنده شدنش تو همین مسابقه این فرصت رو براش فراهم کرد تا برای رفتن به دانشگاه کمک هزینه دریافت کنه. اپرا در اونجا رشته ارتباطات و هنرهای کلامی رو انتخاب کرد و ادامه تحصیل داد. موفق شد تا شغل رسانه‌ای خودش رو از 17 سالگی شروع کنه و در حالی که دانشجو هم بود به صورت نیمه وقت گزارشگر رادیوی نشویل شد. همینطور تو سن 18 سالگی تونست جایزه دختر شایسته تنسی رو از آن خودش کنه. اپرا از همون اول دانشگاه برای نمایش دوتا جایزه دریافت کرد و همین موفقیت باعث شد تا به یک گزارشگر خبری تلویزیون تبدیل بشه و بعد از گذشتن 2 سال به جز گویندگی و گزارشگری به اجرای برنامه تلویزیونی هم مشغول شد. وقتی زندگی نامه اپرا رو مطالعه می کردم واقعا به قدرت زیادی که پشتکار می تونه به وجود بیاره فکر کردم. اینکه ما آدم ها جدا از اینکه نباید برای ادامه دادن مسیر ناامید بشیم، بلکه باید برای به دست آوردن هدفی که داریم تمام تلاش خودمون رو بکنیم. اپرا تو سال 1983 برنامه صبحگاهی AM شیکاگو رو اجرا کرد. این برنامه رقیب برنامه‌های خیلی پرطرفدار بود و تونست کمتر از 1 سال به پربیننده‌ترین برنامه تبدیل بشه. این برنامه تو سال 1985 به شوی اپرا وینفری تغییر اسم داد. برنامه اپرا به صورت سراسری تو آمریکا پخش می‌شد و تا سال 2011 به مدت 25 سال ادامه داشت و تو سالهای آخرش هم بیش از 145 تا کشور تو جهان اون رو پخش میکردن. این شو باعث شد تا اپرا به یکی از تاثیرگذارترین زنان آمریکا و البته ثروتمندترین زن سیاه پوست دنیا تبدیل بشه. موفقیت اپرا فقط تو زمینه رسانه نبود و مسیری که طی کرد اون رو به جایی رسوند که تونست قبل از اینکه کمیسیون قضایی سنای آمریکا قانون حمایت از کودکان رو تصویب کنه، یک پایگاه اطلاعاتی از محکومان آزار جنسی کودکان ایجاد کنه. همینطور با یه برنامه کتابخونی مسبب این شد تا صنعت چاپ و کتاب پیشرفت زیادی تو آمریکا پیدا کنه. مؤسسه خیریه اپرا هم با هدف تأمین سلامت، توانسازی آموزش، رفاه زنان و کودکان فقیر تو کل دنیا تأسیس شد. فعالیت های این مؤسسه خیریه شامل اعطای بورس تحصیلی، صرف میلیون ها دلار برای بهبود آموزش دانش آموزان، تأسیس مدرسه برای دخترها تو آفریقای جنوبی، تأمین غذا، لباس، کفش، لوازم تحریر، کتاب، اسباب بازی و چیزای دیگه برای کودکان آفریقایی، اهدای مدرسه نظامی برای دختران و تلاش‌های بشردوستانه زیادی هست.
You will find true success and happiness if you have only one goal. There really is only one, and that is this: to fulfill the highest, most truthful expression of yourself as a human being. You want to max out your humanity by using your energy to lift yourself up, your family, and the people around.
خب من خلاصه از زندگی اپرا رو براتون گفتم و شاید هر کدوم از ما برداشت‌های مختلفی از این زندگی داشته باشیم، ولی من اپرا وینفری رو به عنوان انسانی شناختم که دست از ادامه دادن بر نداشت. زنی که با وجود تمام مشکلاتی که سر راهش بود به اهدافش رسید و سعی کرد چه در بُعد مادی و چه در بُعد معنوی زندگی بهترین خودش باشه. مثل همیشه من همه زندگی این شخصیت سرشناس رو براتون نگفتم، ولی شما میتونید با یه سرچ ساده بیشتر راجبش مطالعه کنید. همینطور کتاب‌های زیادی از ایشون هست که میتونید بخونید و مصاحبه‌های انگیزشی اپرا رو تو اینترنت تماشا کنید. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق @persianbmscontact در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم. شما میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و ساوندکلاود persianbms دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. اینم بگم اگر از طریق پادکست به برنامه ما گوش میکنید، خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید. امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به اهدافتون هموار باشه. خدا نگهدارتون. تهیه شده در پرژن BMS.
با سپاس بیکران از کیمیا برای تهیه و اجرای مجموعه خوب گفتنی ها کم نیست و آرزوی موفقیت های روزافزون برای او، توجه داشته باشید که همه بخش های این مجموعه و همینطور دیگر برنامه های رادیو پیام دوست رو در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام میتونید زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید. با قطعه این موسیقی برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور،
این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن،
غم مخور،
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور گردون، گرد دو روزی بر مراد ما نرفت،
غم مخور،
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور
غم مخور،
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور،
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور ای مشو نومید، چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور،
باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور، یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور غم مخور غم مخور.
شما همچنان شنوندگان عزیز برنامه‌های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هستید و حالا وقت اون رسیده که با هم سراغی بگیریم از خبرنگار.
خبرنگار.
دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و با خوش آمدی گرم به شما خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از این که به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم، با هم نگاهی گذرا خواهیم داشت به چند سرخط خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. تورج امینی، پژوهشگر و نویسنده بهایی، جهت تحمل حبس به زندان مرکزی کرج منتقل شد. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی نازنین محمد نژاد، نویسنده و شاعر زندانی در ایران شد. و انتقال همراه با خشونت سبا کرد افشاری به بند عمومی زندان قرچک ورامین. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما سال‌هاست که بهائیان در سراسر جهان همراه با مشارکت و همکاری دوستان و همسایگان خودشون، با پیشینه‌های گوناگون و فارغ از تمامی تفاوت‌ها، در یک فرایند یادگیری و آموختن روش‌های جامعه سازی به منظور خدمت به نوع بشر و توسعه جوامع انسانی، هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی فعالیت می‌کنند. فرایندی که از طریق یک مؤسسه آموزشی منسجم، شمولگرا و مستمر و همچنین هماهنگ در فکر و عمل شکل گرفته و در هزاران هزار محله و دهکده در سطوح مختلف با قوت و قابلیتی روزافزون و چشمگیر در جریانه. فعالیت‌های اصلی این مؤسسه که به مؤسسه آموزشی بهایی و یا مؤسسه آموزشی روحی شهرت داره، و جامعه جهانی بهایی اون رو تأسیس و به اهل عالم به عنوان الگوی جامعه و متین هدیه کرده، شامل کلاس ها و یا حلقه های مطالعه، جلسات نیایش و دعا، برنامه های تواندهی نوجوانان و کلاس های کودکانه. و در خبرنگار امروز در مورد همین کلاس های کودکان گفتگویی داریم با خانم مرجان فارسی، کارشناس ارشد علوم کامپیوتر که همچنین به عنوان مربی کلاس های کودکان در این مؤسسه آموزشی فعالیت می کنند. پس آماده باشید تا لحظاتی دیگر به خانم مرجان فارسی خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم مرجان فارسی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید و وقتتون رو به ما دادین.
خواهش میکنم. ممنون از شما که منو به برنامه بسیار خوب و عالیتون دعوت کردین.
خانم فارسی، موضوع صحبت امروز ما همونطور که میدونید کلاس‌های کودکان در مؤسسه آموزشی هست که جامعه بهایی اون رو تأسیس کرده. از اونجایی که شما در این برنامه آموزشی فعال هستید، در آغاز این گفتگو خوبه که یک معرفی مختصری رو در مورد این مؤسسه داشته باشیم که کی برپا شد و چه اهدافی رو دنبال میکنه.
هدف اصلی مؤسسه آموزشی، مؤسسه روحی، جامعه سازی هست، ساختن جامعه بهتر که در اون رشد فرد و جامعه همزمان اتفاق میفته و مکانیزم و روش اصلی مؤسسه آموزشی همونطوری که از اسمش برمیاد آموزش هست. آموزش به سه گروه سنی اصلی: خانواده و جامعه، یعنی اطفال، نوجوانان و بزرگسالان. و همین آموزش همزمان به گروه های سنی مختلف باعث ایجاد هماهنگی در سطح خانواده و متعاقباً در سطح جامعه میشه و مشکلات ناشی از این عدم هماهنگی رو در واقع از بین میبره یا کمرنگ میکنه. مؤسسه روحی با تکیه بر مفاهیم عالی اخلاقی و اجتماعی که در قالب عبارات و گزیده هایی از کلمات و آموزه های بهایی بیان میشه، در واقع این سعی میکنه که مطالب آموزش رو منتقل بکنه و به دلیل اینکه این یادگیری به خصوص در گروه سنی نوجوانان و بزرگسالان به صورت جمعی صورت میگیره، یعنی افراد تجربیات و یادگیری هاشون رو به همدیگه منتقل میکنن، ارائه میدن در جمع، همین باعث میشه که این مجال رو تک تک افراد پیدا بکنن که یک بار دیگه بازنگری و مرور بکنن آنچه رو که تا به حال بهش اعتقاد و باور داشتن و از این طریق عملکرد خودشون رو در زندگی روزمره تصحیح بکنن. مؤسسه روحی در اواسط دهه 1990 میلادی توسط مرجع عالی جامعه بهایی بنیانگذاری شد و از متخصصین امر تعلیم و تربیت دعوت شد که به تدوین و گردآوری مواد آموزشی بپردازند و همزمان در بین عامه مردم این مواد آموزشی اجرا می شد و بازخوردهاش برمیگشت و بر اساس اون یادگیری ها بازخوردها مجددن کتاب ها بازنگری میشد
و البته همچنان این روال بازنگری و اصلاح ادامه داره.
ممنونم. به طور اخص در مورد کلاس های کودکان که همونطور که شما هم اشاره کردید یکی از برنامه های آموزشی این مؤسسه هست، از شما بپرسم این کلاس ها چگونه و کجا تشکیل میشن؟ چه کسانی اونها رو اداره میکنه و هدف اصلی این کلاس ها چی هست؟
بله، در پاسخ به پرسش شما باید بگم که در هر محله‌ای، در هر آپارتمانی که کودکان 6 تا 11 سال حضور داشته باشن، در واقع کلاس اطفال میتونه تشکیل بشه و توسط افرادی که دوره‌های مؤسسه آموزشی رو در خصوص تعلیم و تربیت اطفال گذرونده باشن، یعنی به طور خاص مثلا کتاب 3 رو گذرونده باشن، میتونن معلم کلاس اطفال باشن و خب البته در کنار شور و شوق معلم بودن هم شاید یکی از وسایل و ابزارهای ضروری این قضیه هست.
اما در خصوص سوال شما راجع به اینکه هدف کلاس های اطفال چی هست، باید بگم که کودکان در هر مملکتی گنجینه های اون مملکت هستند و بنابراین همونطوری که از لحاظ علمی آموزش میبینن، خوبه که از لحاظ اخلاقی هم مورد پرورش قرار بگیرن. بنابراین کلاس های اطفال با هدف آموزش و پرورش اخلاقی و روحانی در واقع تشکیل میشه.
بله، خیلی ممنون. خب اگر ممکنه برای شنوندگانمون توضیح بدین که این کلاس ها چه ویژگی های خاصی دارن و چه مواد درسی یا برنامه هایی در این کلاس ها به کودکان ارائه میشه؟
برنامه کلاس های اطفال در حالت کلی این هستش که یک سری فضائل اخلاقی و یک سری عادات رفتاری رو در بچه ها نهادینه بکنه. فضائل اخلاقی مثل محبت کردن به دیگران، ترک تعصبات مختلف مثل تعصب نژادی، داشتن صداقت و عدالت، فداکاری، رعایت حال والدین، اینها از جمله فضائل اخلاقی هستش که بهش پرداخته میشه. و عادات رفتاری مثل عادت به دعا و مناجات، به کسب علم و دانش، به خدمت و مشورت و مواردی از این دست. اما سوال شما در خصوص این که ویژگی های خاص کلاس های اطفال چی هست؟ باید بگم که کلاس های اطفال از طریق برنامه ریزی هر جلسه سعی میکنه که اون فضیلت خاص رو به بچه ها القا بکنه، یعنی از طریق چند تا فعالیت که همه این فعالیت ها جوری طراحی شده که مرتبط هستش با اون فضیلت خاص، سعی میکنه که این رو در بچه ها نهادینه بکنه. مثلا از طریق حفظ جملات اخلاقی، از طریق بازی، نقاشی، سرود و موسیقی و بعضن نمایشنامه انتقال میده این مفهومی رو که بچه ها قرار هست که تو اون هفته یاد بگیرن. و یک مشخصه بارز دیگرش این هست که تمام فعالیت ها بر مبنای همکاری و مشارکت نرقابت، بازی، نقاشی، همه اینها توش کانسپت رقابت وجود نداره و به جاش کانسپت همکاری و مشارکت وجود داره.
شما به قصه گویی به عنوان یک ابزار اشاره کردید که از طریق اون مفاهیم اخلاقی و روحانی رو به کودکان در این کلاس ها یاد میدن. میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه به عنوان نمونه بخشی از یکی از این قصه ها رو برامون بازگو کنید.
بله، با کمال میل. یکی از قصه هایی که من برای بچه ها گفتم راجع به صداقت بوده و قسمت های از اون رو که قبلا ضبط کردیم برای شما پخش میکنیم.
خب بچه ها، داستان از این قراره که توی روزگارهای قدیم یه چوپان جوونی بوده که از گوسفندا مراقبت میکرده. بچه ها میدونین چوپان به کی میگن؟ چوپان یه آدمیه که کارش مراقبت از گوسفنداست. گوسفندا رو میبره به صحرا و دشت و دمن که غذا بخورن و مواظبشونه که گرگا به گوسفندا حمله نکنن. به همچین آدمی میگن چوپان. خلاصه این چوپان جوان قصه ما یه روز که گوسفندا رو میبره به صحرا برای اینکه غذا بخورن، همینجوری که زیر سایه درخت نشسته بوده به فکرش میرسه که چوپان جوان هر چی داد و فریاد میزنه، هر چی میگه که بیاین کمک مردم، بیاین کمک، گرگ گوسفندای منو خورد، گرگ گوسفندای منو پاره کرد، بیاین کمک. مردم میگن ای بابا، این حتما دوباره داره الکی میگه، داره دروغ میگه به ما، اصلا گرگی در کار نیست، ولش کن، بذار هر چی میخواد داد و فریاد کنه. چون راستشو نگفته بود، چون دروغ گفت، یک دفعه هم که واقعا گرگ به گوسفنداش حمله کرده بود، هیچ کس حرفشو باور نکرد. پس ببینید که چقدر مهمه که ما همیشه راست بگیم.
البته این قسمت فقط به قصه گویی خاتمه پیدا نمی کنه. معمولا بعد از قصه ما در مورد قصه و بچه صحبت می کنیم، نتیجه گیری می کنیم از داستان و بعد از اون چند تا مثال عملی می زنیم از زندگی روزمره که بر بچه ها مطلب خوب جا بیفته و بعدش هم معمولا از بچه ها می خواهیم که اون چی رو که از داستان متوجه شدن به صورت نقاشی منعکس کنن، یعنی نقاشی بکشن راجع به اون داستان. سرود هم همونطوری که گفتیم یکی دیگه از فعالیت های کلاس اطفال هست. اگر موافق باشین یکی از سرودهای کلاس اطفال گوش می کنیم.
حتما، خواهش می کنم.
قلب صافی همچون دو خواهیم از درگاهش تا با این گام اول پا بگذاریم در راهش پا بگذاریم در راهش با قلب ما در سینه گردد مثل آینه
خیلی ممنون، واقعا چقدر دلنشین و دوست داشتنی و دلگرم کننده که کودکان از سنین کودکی با چنین مفاهیم عمیق و والایی آشنا بشن و اونها رو سرمشق زندگی قرار بدن.
بله، حقیقتا هم همینطوری هست که شما میفرمایید.
پرسش بعدی من این هست که فعالیت در این کلاس ها روی شما به عنوان یک مربی کلاس کودکان چه تأثیری داشته؟
بسیار سوال زیبا و به جایی بود. این که من مربی چه تأثیری از کلاس اطفال میگیرم؟ در این خصوص میخوام که به چند تا نکته اشاره کنم. اولش این که اگر که بچه ها شما رو دوست داشته باشن و بتونن ارتباط عاطفی خوبی با شما برقرار کنن، تأثیر پذیریشون از صحبتهای شما خیلی زیاد خواهد بود. یعنی قدرت پذیرششون خیلی بالا هست و حرفای شما روشون خیلی میتونه خوب و سریع تأثیر بذاره. از طرف دیگه این قابلیت رو دارن که بتونن اون چیزی رو که یاد گرفتن در عمل اجرا کنن، یعنی قابلیت تغییر پذیریشون هم خیلی بالا هست و مهمتر از همه اینها شاید این باشه که خیلی قشنگ و خوب میتونن روی محیط اطرافشون، رو والدینشون در خانواده تأثیر بذارن. ببینید وقتی که مثلا پدر مادر میبینن بچهشون توی این هفته در مورد فضیلت صداقت یاد گرفته، خب سعی میکنن اونها هم با فرزندشون همکاری کنن و بیشتر مواظب گفتار و رفتارشون تو خونه باشن برای اینکه کمک کنن که این فضیلت در خانواده جا بیفته. و در نهایت این که باید بگم واقعا اون دقایقی که من با بچه ها سر کلاس هستم به نظرم جز مفیدترین دقایق زندگی منه و واقعا لذت میبرم از بودن با بچه ها. احساس میکنم که بخشی از جریان مثبتی هستم که میتونه به ساختن دنیای بهتر کمک کنه و این به من انرژی میده. واقعا این زیباست و باعث میشه که دوست داشته باشم ادامه بدم این کار رو.
بله، ممنونم از شما. خب میدونیم که تعلیم و تربیت واقعا جایگاه بسیار بلندی داره در آینه باهایی. درک شخصی شما از این اصل مهم چی هست و عقیده شما چرا تا این حد بر روی تعلیم و تربیت کودکان تاکید شده؟
بله حتما، با کمال میل. تعلیم و تربیت جایگاه بسیار ویژه‌ای داره در آینه باهایی و تئوری اصلی فلسفه تعلیم و تربیت بر مبنای این بیان از مؤسس جامعه بهائی استوار هست که این چنین می‌فرمایند: انسان را به مثابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما. به تربیت جواهر آن به عرصه شهود آید و عالم انسانی از آن منتفع شود. در واقع انسان رو به صورت یک معدنی از جواهر میبینن که فی نفسه غنی هست و کار تعلیم و تربیت این هستش که این جواهر وجود افراد رو از معدن وجودشون در واقع استخراج میکنه. و اگه بخوایم این فلسفه تعلیم و تربیت رو فلسفه کلی حیات گره بزنیم، میتونیم اینجوری بگیم که همونطوری که هدف ما از حیاتمون و از اومدن به این دنیا این هست که استعدادها و کمالاتی که خداوند در اون ودیعه گذاشته رو در طول مدت زندگیمون در این دنیا به ظهور برسونیم، از حالت بالقوه و حالت بالفعل در بیاریم، در واقع تربیت هم داره همین کار رو میکنه. پس از این لحاظ میبینیم که چقدر با فلسفه حیات گره خورده و چقدر اهمیت داره. اما اگه بخوایم از بُعد اجتماعی هم به قضیه نگاه بکنیم، میبینیم که اساس داشتن و ساختن یک جامعه ایدئال واقعا به تعلیم و تربیت افرادش بستگی داره، از سنین کودکی و خردسالی. مثال میزنم، بچه‌ای که توی کلاس اطفال یاد میگیره که باید همیشه صداقت داشته باشه و بارها بهش گوشزد شده که اصل اساسی و اساس جمیع فضائل عالم انسانی صدق هست، وقتی هم که بزرگ شد با افرادی که باشون در ارتباطه، با همسرش، با همکارانش، با اطرافیانش همیشه صادقانه رفتار میکنه. حالا من میخوام از شما یه سوالی بپرسم، به نظر شما جامعه‌ای که افرادش از کودکی یاد گرفتن که متمسک باشن به این فضائل و صفات اخلاقی، آیا همون مدینه فاضله یا اوتوپیایی نیستش که آرزوی بشر بوده از اول و در آثار بزرگان همیشه به ذکرش شده و ازش یاد شده؟ با توجه به این مطالبی که من خدمتتون عرض کردم، میخوام یک مثال واقعی بزنم از زندگی یک انسان که چطور با ورودش به مؤسسه آموزشی میتونه در روند جامعه سازی مؤثر باشه. یک انسان از 6 سالگی فرض کنید که وارد مؤسسه آموزشی میشه، 11 سالگی کلاس‌های اطفال رو کامل میکنه، از 12 سالگی تا 15 سالگی در گروه نوجوانان قرار میگیره، از 16 سالگی تا 18 سالگی هم کلاس‌های روحی بزرگسالان رو میگذرونه و در کنارش پروژه‌های خدمتی هم انجام میده و طعم و لذت خدمت رو در هر مرحله از این سنین میچشه. خب در سن 19 تا 20 سالگی این فرد تبدیل میشه به یک جوان قابلی که میتونه مسئولیت تشکیل یک زندگی رو داشته باشه، میتونه به عنوان مولد یک خانواده موفق در سطح جامعه باشه و در نظر بگیرید که هزاران نفر از این جوانان موفق در یک جامعه وجود داشته باشه که مولد خانواده موفقند. پس به این ترتیب ما داریم یک جامعه بهتری میسازیم، متشکل از خانواده های بهتر، و باز این مفهوم جامعه سازی منتبع در اهداف مؤسسه روحی رو به همراه داره.
خانم مرجان فارسی، سپاسگزارم از شما، از حضورتون در این برنامه، از اینکه تجربه ها و اطلاعات خودتون رو در مورد کلاس های کودکان با ما سهیم شدید. براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم.
ممنون و متشکر از شما که من رو به برنامه خودتون دعوت کردین و این فرصت رو پیدا کردم که دقایقی رو به صورت مختصر راجع به مؤسسه آموزشی و بالاخص کلاس‌های اطفال با شما صحبت بکنم و تجربیات خودم رو به صورت خیلی خلاصه از حضور در کلاس‌های اطفال با شما در میون بذارم. ممنونم.
قلب صافی همچون دو می‌خواهیم از درگاهش تا با این گام اول پا بگذاریم در راه
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.